آقای بزرگ می سپاریم. دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا پس از یک دوره چند ساله دست به گریبان بودن با بیماری سرطان و در حالی که کمتر از 2 ماه از 4مین دوره ریاست جمهوریش طی شده بود درگذشت. آقای چاوز در سالهای اخیر از متحدان جمهوری اسلامی ایران به حساب می آمد و گرچه مناسباتش با ایران به زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برمی گردد، اما این مناسبات در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گسترش روزافزون داشت. روابط ایران و ونزوئلا از زمانی گسترش یافت که ایران مصمم به نفوذ در آمریکای لاتین شد و در این میان به قدرت رسیدن رهبران چپگرا در این منطقه که مانند همتایان خود در جمهوری اسلامی ایران ساز مخالفت با آمریکا و قدرت‌های غربی را می‌نواختند، در گسترده شدن این روابط تاثیرگذار بود. از سوی دیگر سهم ونزوئلا از بازار تولید و عرضه نفت هم نوایی‌های تازه‌ای میان ایران و این کشور آمریکای لاتین ایجاد کرد و در رهگذار این همراهی‌ها از سوی ونزوئلا در مواجهه با تحریم‌ها یار و یاور ایران بود و از سوی دیگر ایران با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های کشاورزی و ساختمانی این کشور را به یکی از بازارهای هدف خود تبدیل کرد. دولت محمود احمدی نژاد به مناسبت درگذشت این متحد قدیمی در ایران یک روز عزای عمومی اعلام کرد و محمود احمدی نژاد در پیامی به معاون رئیس جمهور ونزوئلا تعابیر بحث برانگیزی را در مورد او به کار برد. او از عبارت یک بسیجی و حزب اللهی واقعی برای توصیف هوگو چاوز یاد کرد و ابراز اطمینان کرد که چاوز در رجعت مسیح و انسان کامل به دنیا باز خواهد گشت تا برای برقراری عدالت تلاش کند. این تعابیر واکنش‌هایی را در درون کشور برانگیخت و در حالی که محمود احمدی نژاد برای شرکت در مراسم خاکسپاری راهی کاراکاس شد، احمد خاتمی از چهره‌های شاخص روحانی حامی جناح اصولگرا این تعابیر را زیاده‌روی خواند و از رئیس جمهور خواست وارد مباحث اعتقادی نشود. در مقابل نزدیکان دولت هم از چاوز به عنوان شخصیتی انقلابی که با الهام از آرمان‌های آیت الله خمینی پرورش یافته بود یاد کردند. از سوی دیگر خبر درگذشت هوگو چاوز در میان مخالفان حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی سبب شد کارنامه او به بحث گذاشته شود. مشخصات این کارنامه چیست؟ چرا درگذشت هوگو چاوز با واکنش‌های متضاد در میان جناح‌های رقیب در حاکمیت ایران و همچنین در میان گرایش‌های متفاوت مخالفان حکومت ایران روبرو شد؟ این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. سعید برزین، کارشناس و تحلیلگر محتوای رسانه‌ها و مطبوعات ایران در لندن. کامران دادخواه، کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون. و در لس آنجلس، اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورث‌ریج. سعید برزین، با شما آغاز کنیم که سالهاست نبض افکار عمومی ایران از راه بررسی رسانه‌ها و مطبوعات در دستتون بوده. اعلام تعطیل عمومی رسمی در ایران به مناسبت درگذشت هوگو چاوز و متن نوشته ستایشگرانه محمود احمدی نژاد از سوی و شادی بخش چشمگیری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران از درگذشت هوگو چاوز از سوی دیگه، این پدیده چگونه قابل تفسیره؟
من فکر می‌کنم که مهمترین نکته اینه که افکار عمومی در ایران یک پارچه نیست. یعنی ادعای حکومت و ادعای اپوزیسیون که افکار عمومی یک پارچه پشت اونها هستند، این کاملا غلطی. به نظر من افکار عمومی در ایران متفاوته و میشه به چند دسته تقسیم کرد. یکی طرفداران حکومت هستند، یکی طرفداران اصلاحات هستند، یکی طرفداران براندازی هستند، یکی گروهی هستند که اصولا سیاسی نیستن، غیر سیاسی هستند، و یک گروه عمده هم رأی شناور و رأی خاکستریه که وفاداری قسم خورده به هیچ طرف نداره و بر اساس منافع روزش تصمیم میگیره و سریع تغییر موضع میده. صحبت آقای احمدی نژاد به نظر من میرسه برای تحریک جناح سنتی دستگاه حکومت و برای جلب آرای شناور و اصلاح طلب. دستگاه سنتی حکومت یعنی حوزه علمیه و علما و متولیان قدیم دستگاه واکنش شدید نشون دادن نسبت به صحبت‌های آقای احمدی نژاد. خب حرفایی هم که ایشون زده واقعا خارج از دستگاه، خارج از تفکر سنتی حکومتیه و خودش ایشون هم واقف به این هستن که دارن خارج از دستگاه میزنن. به نظر من به احمدی نژاد میخواد شکاف میان خودش رو با جناهای سنتی و دستگاه حکومتی افزایش بده، بگی که با اونها اختلاف نظر داره و نمونه این تاکتیکا هم قبلا دیدیم، از حمایت از حضور زنان در استادیوم ورزشی گرفته تا ارائه مکتب ایرانی، میخواد بخشی از افکار عمومی رو به خودش جلب بکنه و این کار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اهمیت داره. چرا؟ چون احمدی نژاد دستگاه تبلیغاتی و دستگاه سازماندهی کافی برای این مبارزه نداره، بیشتر فشار روی دوش خودشه، نیروهاش مثل لشکر شکست خورده در حال عقب نشینی هستن و به دنبال یک جنگ و کارزار سریع و برق‌آسا میگردن که برش تبلیغاتی بالا داشته باشه و تحریک کردن سنتی ها به قصد جلب رأی شناور، کاریه که ایشون داره انجام میده. میدونه که مردم خسته شدن از فکر و فرهنگ سنتی و میخواد یک الترناتیوی به این طریق ارائه بده.
ولی چرا از طریق شاورز؟
خب این از هر فرصتی داره استفاده میکنه، این از هر فرصتی داره استفاده میکنه و از جمله این فرصتی که میتونه این شریم مانوری رو انجام بده با برش تبلیغاتی بالا.
آقای کامران دادخواه، حالا این مسئله تبلیغات انتخاباتی به کنار، ایران و ونزوئلا هر دو نفتخیزند. محمود احمدی نژاد با شعار آوردن نفت بر سر سفره‌ها و مهرورزی با بندگان خدا در کارزارهای انتخاباتیش و سفرهای استانی شرکت کرده و ایده از تحلیلگرا میگن که هوگو شاوز عملاً نظام توزیع درآمد نفتی ونزوئلا رو سامان داده و به رغم نواقص متعدد سبب ایجاد تحول‌های چشمگیری در کشورش شده. شاخص‌های اقتصادی چی رو نشون میدن در این زمینه؟
شاخص‌های اقتصادی به هیچ وجه این مسئله رو نشون نمیدن. این شعبده تمام کسانی است که دنبال اقتصاد پوپولیستی میرن. بعضی وقت وقتی کار درست یا غلطی انجام میشه مدت‌ها طول می‌کشه تا نتیجه‌اش به دست بیاد. آقای چاوز کاری که کرده همون کاری که آقای احمدی نژاد کرده. اولاً رابطه‌اش با دنیا تیره کرده، دوم اینکه پول زیادی ریخته تو بازار. اگر شما به نرخ تورم در سال 2009-2010-2011 این آمار رسمی خود ونزوئلا است، نرخ تورم در این مدت بیشتر از 26% دارید. وقتی شما تورم 26% دارید، این بیشترین فشار رو بر کسانی میاره که در طبقات پایین هستن. و آقای شاوز دوباره مثل همون کاری که آقای احمدی نژاد کرده، مقداری پول از این ور گرفته به اون طرف ریخته، مقدار زیادی رو به باد داده. کوبا زیر سلطه خانواده سلطنتی کاسترو مدت‌ها جیره‌خوار اتحاد شوروی سابق بود. الان هم مقدار زیادی پول‌های نفتی ونزوئلا به جای اینکه صرف مردم ونزوئلا بشه، رفته برای حمایت از خانواده کاسترو. بسیاری از کوبایی‌ها دگران این هستن که همین شندرغازی هم که از این طریق به دستشون میرسه قطع بشه و به دستشون نرسه.
آقای دادخواه، این درسته که فقر از یه چیزی حدود 40% به 28% کاهش پیدا کرده؟
اینا از همون قماش اعدادهایی است که آقای احمدی نژاد اعلام میکنه. به هیچ عنوان این مسئله انجام نشده. گذشته از این، شما وقتی که میخواین فقر رو از بین ببرید، باید به این ترتیب از بین ببرید که افراد کار داشته باشن، سرمایه گذاری بشه، از راه کار خودشون بخورن. این که شما به من صدقه بدید و من کار نکنم و زندگی بگذره، چه جور از به این بردن فقریه؟ در حالی که در این مدت سرمایه‌گذاری در ونزوئلا کاهش پیدا کرده از یک طرف، و از طرف دیگه بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از اون کشور فرار کردن، نتایجش بعداً ظاهر میشه. حرفای شارلاتان‌های تاریخ.
آقای اکبر مهدی، حالا شما جامعه شناسین و معمولاً جامعه شناسان بر شاخصهایی مثل رشد خدمات، کاهش فقر، خانه سازی، آموزش پرورش و بهداشت از سوی و مبارزه با عدم امنیت اجتماعی، جرم، جنایت، قتل و فساد از سوی دیگه تاکید میذارن. کارنامه هوگو چاوز در کدام موارد کارنامه قابل دفاعی بوده و در کدام موارد نبوده؟
ببینید دوست عزیزم دکتر دادخواه، چهره خیلی منفی و شیوه های شاید کم اهمیت یا غیر مفید آقای چاوز رو گنده کردن، ولی باید توجه داشته باشین. آقای چاوز یک سلسله اهداف مشخص داشتن، یک دیدگاه مشخصی داشتن. ایشون قطعاً یک سلسله برنامه‌ها رو که برای آوردن بخش‌های حاشیه‌نشین کشور، بخش‌های محروم و محدود نگاه داشته کشور رو به صحنه سیاسی و صحنه اقتصادی کشور، مرکزیت کشور آورده باشند، کوشش کردند و در این راه هم تا حد زیادی موفق بودند. ولی برنامه‌هایی که داشتن، اهدافی که داشتن، شاید در دراز مدت تاریخی در مورد ارزیابی که از اونها در دراز مدت میشه ممکنه که مثلا با اشکالاتی در بیاد، مثلا میتونه بهتر انجام بشه، شاید اونقدر به طور موثر نبود، ولی همچین هم نیستش که ایشون هیچ یک شارلاتانی بوده که هیچ کاری نکرده. ایشون قاعدتا یک شخصیت بسیار پیچیده، جنجالی و غیر و ذالک بودن، ولی قانون کار جدیدی رو تأسیس کردن که من فکر نمی‌کنم هر دولتی بعد از ایشون بیاد بتونه دیگه از اون عقب گرد بکنه. ممکنه تعدیل بکنه، ممکنه شرایط و امکاناتی به وجود بیاره که مثلا سرمایه‌ها رو بتونه جذب بکنه، سرمایه خارجی رو جذب بکنه، ولی نمی‌توانن برگردن به دوره‌ای که کارگران هیچ امکانات و موقعیت‌های رفاهی نداشتن در مقابل به خصوص حرکت سرمایه. تعاونی‌هایی رو که ایشون ایجاد کرده در کشور به کار گرفتن تامین شغل و کار و بسیج کارآفرینی، اینها همه برنامه‌های مثبتی بوده که امروز همون جمعیت‌ها رو آورده تو خیابون داره برای ایشون گریه می‌کنه.
تورم و قتل و جنایت و اینا چی؟
ببینید در مورد قتل و جنایت بیشتر شده. علتش هم اینه که حکومت ایشون حکومت پاپولیستیه. برای حکومت‌های پاپولیستی مثل همه جای دنیا، مثل خود ایران، افرادی رو میارن که وفاداری داشته باشن که بتونن مخالفین رو سرکوب بکنن. و متأسفانه در این مورد آقای شاوز وضع خیلی خوبی نداره. زندان‌ها رو به دست افرادی سپرد که عملاً خودشون افراد فاسدی بودن، افراد لومپنی بودن که عملاً فرهنگی رو پیاده کردن که همون فرهنگ قتل جنایت است. در این شکلی نیستش، این بود منفیشه. ولی مدرسه آفرینی ایشون، بهداشت ملی که به وجود آورده، آوردن 40,000 پزشک و معلم از کوبا، سواد آموزی رو در کشور بالا برد، تقریبا بهداشت عمومی که اصلا در دسترس افراد حاشیه‌ای کشور، اقوام بومی کشور بود، همه اینا رو پوشش داد، وام میداد به صنعتگران کوچک. اینها کارهای بسیار مهمی بود که به هر حال او انجام داده.
پس میگیم که یه آمیزه ای از حسن و عیب بوده. حالا بحث چالشی شده و در دور بعدی آقای دادخواه به گفتار شما پاسخ میدم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای برزین، یکی از علل عمده دوستی محمود احمدی نژاد با هوگو چاوز، سیاست خارجی مشابه تهران و کاراکاس در دوره زمامداری هر دو که آقای دادخواه بهش اشاره کردن. شاخصه این سیاست خارجی چیه؟
به نظر من دو عنصر رو باید بررسی کرد. یکی افت موقعیت جهانی آمریکاست و یکی سیاست تهاجمی کشوری مثل ایران. مقامات ایرانی همونطور که می‌دونید بارها گفتن و بر این باور هستند که قدرت آمریکا به تدریج رو به افول گذاشته، در برخی از مناطق دنیا شکست خورده و امپریالیسم آمریکا دیگه اون نفوذ سابق رو نداره. حالا من به درستی و غلطی این مطلب کار ندارم، دارم نظر اونا رو منعکس می‌کنم. استدلالشون هم اینه که بعد از فروپاشی شوروی جهان از شرایط دو قطبی به چند قطبی تغییر پیدا کرده و اگر حکومت‌هایی که ضد امپریالیستی هستن اقتصاد مقاومتی، سیاست مقاومتی رو دنبال بکنن و به کار بگیرن و صبر و حوصله به خرج بدن، پیروزی سرانجام از آن آنها خواهد بود. با چنین تفسیری که از اوضاع جهان دارن، جمهوری اسلامی به سکانداری آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای سیاست خارجی خودش رو بر مبنای تهاجم بسته. یعنی برخلاف دوران آقای خاتمی که سیاست گفتگوی تمدن‌ها رو داشت و اعتماد سازی می‌خواست بکنه و بستر گفتگو و تعامل به وجود بیاره، اینها سیاستشون رو بر اساس تهاجم بستن. و پس در سیاست فعلی ایران چند عنصر جدید وجود داره. همین یکی اصل تهاجم به این معنا که حمله بهترین دفاع است، یکی اصل غافلگیری به این معنا که حمله در زمین‌هایی بکنید که دشمن انتظار از شما نداره، و یکی هم پیدا کردن متحدین در جهانی که بتونن در این راه و روش با شما همکاری بکنن. و نگاه سیاست به شرقی رو که آقای احمدی نژاد با خودش به دولت آورد بر همین اساس ساخته شده که میگه که ما اگر در کشورهای آسیایی متحدین جدید پیدا کنیم، یعنی به روسیه و چین نزدیک بشیم و همچنین با کشورهای اسلامی و در آفریقا و در آمریکای لاتین، که اون وقت این نمونه های آخر در سیاست خارجی ایران هست، در سودان و نیجریه و البته ونزوئلا در آمریکای لاتین. سیاست همکاری با چاوز رو باید با یک چنین پیش‌زمینه‌ای بررسی کرد.
آقای دادخواه، حالا برگردیم به مسائل اقتصادی. هوگو چاوز با سربلندی از حضور سوسیالیسمی نو در آمریکای لاتین متفاوت با آنچه سرمایه‌داری دولتی یا سوسیالیسم دولتی شوروی سابق خونده شده دفاع می‌کرد. کارنامه هوگو چاوز در این زمینه با چه کامیابی و ناکامی همراه بوده؟ ضمن پاسخاتون به آقای مهدی،
بنده اول عرض بکنم که اگر شما حتی فرمایشات آقای دکتر مهدی رو توجه بفرمایید، میبینید که همون حرفای آقای احمدی نژاده. ایشون میگن که وام‌هایی داده بود به صنایع بسیار کوچک. مگر بنگاه‌های زود بازدهی رو آقای احمدی نژاد پول نمی‌ریختن دست که این کارا رو راه بندازه؟ ملاحظه بفرمایید، هیچ کس نمیتونه بگه که با کمک کردن به فقرا امکان ایجاد کردن برای پیشرفت یک کشور، برای اینکه همه طبقات از همه چیز استفاده کنن، کسی نمیتونه با این مخالفت بکنه. هیچ کس هم نگردید. منتها یه راه درست انجام کار هست، یه راه غلط انجام کار هست. شما میخواهید همه امکان بهداشت رو داشته باشن، آموزش داشته باشن، همون کاری که سوئدیا الان دارن انجام میدن، باوچر میدن، یعنی پول میدن به افراد، میگن بچه‌ها هر کجا میخواهید بفرستید بفرستید.
آقای مهدی، در زمینه دموکراسی مشارکتی و سوسیال دموکراسی چطور؟ چه میزان از تحولاتی که در دوران زمامداری هوگو چاوز در زمینه افزایش درآمد و رفاه فقرا و افزایش منزلت اقلیت‌های بومی و قومی که شما بهش اشاره کردین برگشت ناپذیره و بر برنامه اپوزیسیون لیبرال هوگو چاوز چه اثری گذاشته؟
ببینید، به میزانی که آقای شاوز تونست طبقات محروم جامعه رو به صحنه بیاره و در مرکز سیاست و تصمیم گیری های اجتماعی قرار بده، کارنامه مثبتی داره. امروز شما به یک معاون رئیس جمهور رو داشتید که الان در رأس کار آقای مادرو. ایشون یک فرد مثل خودش فقیری بوده که بعداً به سرپرستی قسمت اتوبوسرانی کشور میرسه و امروز هم معاون شده و بعداً داره میره و احتمال زیاد میده خودش برای ریاست جمهوری در انتخابات معرفی بکنه. یه همچین حرکتی رو شما در سطح وسیع در سطح اون جامعه دارید. در این حد شاوز کمک به دموکراتیک کردن جامعه به صورت وسیع، نه دموکراتیک کردن به عنوان اینکه ساختارهای دموکراتیکی داشته باشه که طبقات برگزیدگان مثل دوران قبل از دوران شاوز و بیشتر کشورهای دیگر آمریکای لاتین بوده باشه، که عملا یعنی در واقع یک تقابل دیکتاتورها و تکنوکراتها و در مقابلش انقلابیون و افراد سوسیالیست و غیر ازاله که میمارن در رد. این تقابل را الان به صورتی میتونیم بعدن بحثش رو بکنیم. در این حد کارش مثبت بود. ضعف بزرگ آقای شاوز در این بود که فرهنگ مشارکت و فرهنگ دموکراسی رو آنچنان که باید جان انداخت، به خصوص که در رابطه با کودتای آمریکا قرار گرفت و از اون زمان به این طرف یک سیاست وحشت از اپوزیسیون و تحقیر اپوزیسیون خودش و مخالفین خودش رو در پیش گرفت و عملا نهادهای مدنی رو هم که به وجود آورد بیشتر نهادهای مدنی بودن که وفادار و متحد با دولت بودن، کاری که عملا در ایران هم داره انجام میشه و این خود قاعدتا مخالف اون فرهنگ واقعی دموکراسی که باید برای جامعه باشه. ولی به نحو دیگری به صحنه آوردن طبقات محروم و اجازه دادن به تشکیلات و نهادهای مدنی آنها، دیدگاه شخصیت‌ها و برگزیدگان لیبرال جامعه را هم دگرگون کرده، به گونه‌ای که اونها هم امروز متوجه این مسئله شدند که بدون آوردن بومی‌ها در صحنه، بدون آوردن اقلیت‌ها در صحنه، بدون آوردن بخش‌های محروم جامعه در صحنه، نمی‌تونن سیاست‌های برگزیده طلبانه و الیتیست خودشون پیاده بکنن و اصلا برنامه‌های اساسی تری هاگران به ذهن دارن پیاده بکنن. واقع اشکال کاری که به وجود اومد این بود که آقای شاوز ترازوی گذشته رو که به یک سو جمع شده بود به یه طرف متقابل برد و سعی کرد اون فرهنگ رو تغییر بده، متاسفانه با افراد در جهتی که خودش پیش بود.
آقای برزین، از میزان حضور عزاداران در مراسم خاکسپاری هوگو چاوز چه برداشتی میشه کرد درباره اینکه کارنامه هوگو چاوز در پیشبرد منافع ملی ونزوئلا چگونه بود و اون وقت اتحاد دولت محمود احمدی نژاد با دولت هوگو چاوز چه بهره‌ای برای منافع ملی ایران در بر داشته یا نداشته مطابق صحبتایی که داره میشه؟
توجه داشته باشید که تفسیر افراد از مقوله منافع ملی متفاوته. یعنی تفسیری که آقای احمدی نژاد میکنه با آقای خاتمی میکنه فرق داره و تفسیری که اونها میکنن از تفسیری که آقای دادخواه میکنه یا آقای مهدی میکنه یا بنده و شما میکنی فرق میکنه. ولی برای فهم مطلب و فهم اینکه رابطه ایران و ونزوئلا چه نکات مثبت یا منفی ممکنه داشته باشن، باید چند تا سوال اساسی کرد. مثلا اینکه آیا این رابطه اهمیت داشته اصولا برای هر دو طرف یا نه؟ آیا این رابطه راه حلی برای مشکلات ایران ارائه داده یا نداده؟ آیا ونزوئلا متحد جدی برای ایران بوده یا نبوده؟ به نظر بنده تأثیر رابطه ونزوئلا با ایران بر مسائل داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بسیار اندک بوده، یعنی هیچ تأثیری بر موقعیت اقتصادی ایران نداشته. کمک مؤثری در حل مشکلات سیاست خارجی از جمله پرونده هسته‌ای و یا روابط منطقه ایران نبوده. حد اکثر این که در چارچوب اوپک صحبت می شده که اون هم قبلا بود برای بالا نگه داشتن قیمت نفت و مقدار محدودی که رابطه اقتصادی بین دوتا کشور وجود داشته. اگر این استدلال رو بپذیریم، این سوال پیش میاد که پس چرا ایران چنین رابطه‌ای رو به این نحو دنبال کرده و چرا از اعتبار سیاسیش داره خرج میکنه؟ جواب سوال در روش کار حکومت چاوز و حکومت آقای احمدی نژاد، یعنی پاپولیسم، یعنی عوام‌گرایی، یعنی عوام‌پسندی، یعنی تهیه خوراک برای افکار عمومی طبقاتی که در داخل کشور تحت فشار اقتصادی هستند و قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ندارن، یعنی تهیه خوراک برای طبقات متفاوتی که در منطقه محبوبیت حکومت براشون اهمیت داره. این که حکومت بیاد بگه که بله ما اومدیم سنگ انداختیم در حیات خلوت آمریکا و آمریکایی‌ها هیچ غلطی نمی‌تونن بکنن، با این هدف صورت میگیره که یک ابهتی، یک شکوهی، یک جلال جبروت سیاسی به اصطلاح برای خودشون به وجود بیارن که بله ما چنین نفوذی داریم که از آمریکای لاتین میان تهران میشینن از ما مشورت میخوان. یعنی جمهوری اسلامی داره میگه که مردم بدونید که ما چنین قدرتی داریم. به نظر من آقایانی که در تهران و کاراکاس نشستن منافع ملی رو به این شکل تعریف کردن، تفسیر کردن و دنبال کردن.
آقای دادخواه، در یک جمع‌بندی، حالا عملکرد اقتصادی حکومت در جایگاه یک رئیس جمهور منتخب در مقام مقایسه با کارنامه همتاهاش در کشورهای نفتی در حال توسعه چگونه بوده؟
ایشون کار مثبتی انجام نداده. آقای چاوز کارهایی که انجام داده در بلند مدت به شدت به ضرر اقتصاد ونزوئلا خواهد بود. بذارید فقط در یک مورد، مثلا همین با آمریکا در افتادن، نفت ونزوئلا حالت خاصی داره که فقط در بعضی تصفیه خانه ها میشه تصفیه بشه و این تصفیه خانه ها عمدتا در خود آمریکا قرار دارن. بنابراین اینی که با آمریکا در افتادن به ضرر خود ونزوئلایی بوده. اگر شما به درآمد سرانه مردم ونزوئلا نگاه بکنید در سال 2011 و نگاه بکنید به قدرت خرید روز، یه چیزی در حدود 12,000 دلار بوده و این واقعا پول ناچیزیه. در مجموع اگر شما نگاه بکنید، این کارهایی که کرده کار مثبتی نبوده. این یه مقداری پول نفت رو گرفته داده به یه دست اعوان انصار، همینطور که میگن به افرادی که شاید فقیر بودن و اونا اومدن توی خیابون براش عزاداری میکنن. ولی اون چیزی که من میخوام بگم اینه که کارهایی که آقای احمدی نژاد کرده، کارهایی که آقای هوگو چاوز کرده، ضرر و زیانش بلند مدته. برای اینکه بنیاد سرمایه‌گذاری، بنیاد اعتماد، بنیاد اینکه کارها درست پیش بره رو ایشون از بین برده. اقتصادهای پاپولیستی یک دوره خیلی کوتاه خوشی و شادی داره، بعد از اون مسائل بلند مدت ایجاد میشه.
آقای مهدی، جنبندی شما، آمریکای لاتین و کشورهای اسپانیایی زبان به طور کلی حیطه ظهور و تا حدی محبوبیت چهره‌های انقلابی یا چهره‌های شاخص بوده، حتی راستگرا، زاپاتا، فرانکو، کاسترو، پرون، چگوارا، آلنده، خوان کارلوس، لولا، مورالس و دیگران. حالا نگاه اسپانیایی زبانها و آمریکای لاتین به هوگو چاوز چگونه است و میراثش چیه؟
آقای چاوز در آمریکای لاتین اعتماد به نفسی رو برای کشورهایی که زیر دست و پای به هر حال قدرت پرنفوذ آمریکا و شرکت‌های آمریکایی بود به اونها داد. ببینید، آرژانتین با اقتصاد بسیار ورشکسته خودش این شهامت رو بعد از این جریانات و ارتباطاتی که به وجود اومد در اثر فعل و انفعالات و تعاملاتی که آقای چاوز در آمریکای لاتین وجودن، حداقل زیر بار هر پیشنهادی رو که صندوق بین‌المللی پول داشت میکرد مقاومت کرد و در مقابلش ایستادگی کرد. اینها پدیده جدیدیه. بولیوی به همین نحو، نیکاراگوا به همین نحو. خب شکی نیستش که آقای چاوز برای متحد جمع کردن در آمریکای لاتین به اقتصاد بسیاری از این کشورها حتی کمک میکرد و تمام اون کشورها هم امروز خودشون رو مدیون آقای چاوز میدونن. کشورهای آمریکای لاتین بین دو الگوی مشخص سرمایه‌داری دست و دلواز با سرکردگی آمریکا، این یه مدل بود، و دوران سوسیالیسم که آقای دکتر دادخواه روشون اشاره میکنن، دوران سوسیالیسم تمام تاریخ دوره آمریکای لاتین رو در نظر بگیرید، دوران خیلی محدودتری هستش، ولی دوران تقابل در مقابل الگوی دیگه. هر بار الگوی سرمایه‌داری اومده، شکاف فقر و ثروت زیادتر شده، دموکراسی برای بخش‌های از جامعه، بخش‌های مرفه جامعه معنادارتر بوده و برای بخش‌های فقیر جامعه بی‌معنی می‌شده. و متأسفانه وقتی سوسیالیسم هم یا الگوهای انقلابی هم در مقابل این آفریده می‌شد و چنین شخصیت‌هایی می‌اومدن، تقابل به معکوس می‌کردن، متأسفانه که خیلی مثبت نیست، ولی در این حال آنها هم سعی می‌کردن بخش‌های پایینی جامعه
جامعه رو به بالا بیارن و امکانات و رفاه اونها رو فقط در نظر بگیرن و قطعا شخصیت‌های برجسته و برگزیده صنعتی کشور رو از خودشون برونن. خب یکی از مشکلات بزرگ آقای شاغز هم در این زمینه همین بود که مرزهای کشور خودش رو فراری داد، مرزهایی که به هر حال میتونست در کشور خودش به کار برده بشه، کارهایی که برای فقرا میکرد که بسیار مثبت بود ولی به صورت پایه‌ای نبود، کیش شخصیت رو دامن زد. همه اینها رو عرض کردم، ولی در مورد آمریکای لاتین هم به همین نحو ارتباطی که با کشورهای دیگه برقرار کرده بود ارتباط مثبتی بود. در اتحاد و آفریدن یک شخصیت جدید برای کشورهای آمریکای لاتین بسیار به عنوان مثبت امروز بیان تمام کشورهای آمریکای لاتین که ما داریم میخونیم گزارش ها رو، از ایشون به عنوان یک متحد کننده جدید به نحو جدیدی یاد میکنن. منتها این اتحاد رو متاسفانه به صورت وفادارانه میخواست. ما باید از این الگوها خارج بشیم و به الگوهای متوازن برسیم. برزیل این رو درک کرده، در این حال که رابطه مثبتی با شاوز داشت، در این حال که سعی میکرد در آمریکا برای خودش هویت مشخص خودش رو حفظ بکنه، روابط خودش رو با غرب به صورت متوازن برقرار کرد. همین رو ما در شیلی میبینیم امروز. امیدوارم ونزوئلا آینده این توازن رو بتونه در سطح بین المللی و در سطح داخلی برای خودش به وجود بیاره.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی، آقای کامران دادخواه و آقای سعید ورزین، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.